بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. روز ولادت حضرت امام عسکری علیه السلام بر همه شما فرهیختگان و کسانی که مسیر حضرت و راه حضرت رو ادامه میدید مبارک باشه و به حق انشاءالله خلف صالح این امامید. امروز توصیه اخلاقی رو در محضر این امام بزرگوار هستیم. من یک نکته ای رو راجع به شخصیت حضرت امام عسکری عرض کنم. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری در این انسان 250 ساله. مطالعه بکنید، کتاب خوبیه. مجموعه سخنرانی های ایشون در قبل و بعد انقلابه که جمع آوری کردن، نکته های خوبی داره. و یکی از خصوصیات این کتاب اینه که خصوصیات امامت هر امامی رو بیان کردن با همون دیده برداشتی معرفتی خودشون و خیلی خوبه. ما در خصلت حضرت امام عسکری که میتونم محضرتون عرض کنم و خیلی هم دقیقه و دقت بفرمایید اینه که اگر از من بپرسن هنر امام عسکری علیه السلام و خصلتشون در امامت ویژه‌شون چه بود، عرض میکنم این بود که عصر حضور رو آماده کردن برای عصر غیبه. خیلی هنره. عصر غیبت به حضور آفات کمتری داره، شبه کمتر پیش میاد، اما حضور امام تبدیل بشه به غیبت امام، این خیلی هنر میخواد. حضرت امام عسکری هنرشون این بود که عصر حضور رو آماده کردن برای عصر غیبت، و این از هنرهای حضرت بود و خیلی مهم بود. و با دو کار سلام علیکم، با دو صبحکم الله بخیر، با دو کار حضرت این کار رو انجام دادن. یک، با نهادینه کردن بحث کرامت، چون میدونید کمترین امامت شیعه رو هم ایشون داشتن، بکنم 6 سال ایشون بله امام بودن، و در 6 سال زمینه رو آماده کنن برای امامتی که هنوز هم ما در تحت اشراف این امامتی، یعنی برای کمترین زمان امامت برای طولانی ترین زمان امامت. خیلی حرف مهمی. این هنر حضرت امام عسکری علیه السلام بود. و برای این که امت و مردم از ایشون پذیرش بیشتری داشته باشن، اینم با تأمل دارم عرض میکنم، قدری که از امام عسکری علیه السلام کرامات علمی و عملی صادر شده است و ظهور و بروز داده شده، از کمتر امامی صادر شده. این کرامت. و بعد کار مهم دیگری که حضرت آماده کردن این بود که نهادینه کردن نماینده در نماینده رو، یعنی بحث ولایت فقیه رو و اجرائیات ولایت فقیه رو. اگر از من طلبه بپرسن کی مؤسس بود، میگم حضرت امام عسکری علیه السلام بود. و به عبارت بهتر، نماینده های مختلف در جاهای مختلف و همه اینها یه شبکه واحد رو و متحد رو تشکیل دادن برای آمادگی جو برای اینکه امام نباشد. این خیلی مهمه و این خیلی. میشه بگیم که حضرت همراهکار علمی دادن همراهکار عملی اینجوری بود. این فشرده ای نسبت به حضرت امام علیه الصلاه و السلام. و به عبارت بهترم، حالا یه جهتی اینی که امام رو امام حسن عسکری میگن، چون حالا میگن در عسکر و لشکرگاه سامر را یا سر من را بود، اما میتونیم بگیم که قرآن نسبت به حضرت ابراهیم میگه ابراهیم امت واحده. ما بگیم حضرت امام حسن عسکری به شخص عسکر است و اینجوری است. یعنی تمام اولیای الهی رو ایشون بسیج کردن برای اینکه زمینه آماده بشه برای خاتم الاولیا و خاتم الاولیا. این خیلی هنر عجیبی است. اما حدیث امروز الحمدلله رب العالمین، من بارها این حدیث رو در جاهای مختلف عرض کردم، در نوشته هامونم آوردیم، این حدیث و این کلام حضرت خیلی کلام عجیبی است. حضرت فرمودن ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع الله. مسند حضرت امام عسکری صفحه 290. در مجامع روایه دیگر هم هست، تو بهار هم هست، جای دیگر هم هست. حضرت فرمودن رسیدن به خدا یه سفریست که این سفر رو انسان نمیتونه انجام بده، لا یدرک، این سفر رو درک نمیکنه مگر با عبادت در شب و با متیه امتدا، یعنی مرکب فراهم کردن، مگر با اون که از مرکب شب استفاده کنه. خیلی تعبیر تعبیر عجیبیست. گفت شب مردان خدا روز جهان افروزه. تعبیر حضرت اینه. ما هممون مسافر هستیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. برای این سفر آماده بشید و این سفر را جز با سحرخیزی به چیز دیگه نمیدن. این درس و بحثای ما، حتی درس تفسیرمون، شخص اعتباریمون، فقهمون، اصولمون، تمام علومی که الان متداول داریم میخونیم، با کمال صراحت و صداقت محضرتون عرض میکنم، اینا همه مقدمه راهه، اینا گام اوله. گام بعدی ما معرفت نفسه. گام بعدی ما سفر شبانه و سحرخیزی و سحرداری. در یه فرازی ببخشی الحمدلله رب العالمین الهی نامه چه شب. حالا شما یه موقعی برای عزیزان الهی نامه رو بیارید، کاش امروز عیدی می آوردید براشون. آره، چه شب دفتر فارسی چاپ شده و الحمدلله دفتر 15 16 هم الان در دست تحریره. الهی شد، الهی شد. قصه الهی نامه هم این بود که سال 60 یا 59 بود، اولین باری بود که الهی نامه حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه چاپ شده بود. ایشون محضرشون مشرف شدم، دیدم زحمت کشیدن، گفتن آقا الهی نامه چاپ شده، سه نسخه برای من آوردن، یکی رو آقا عبدالله برداشت، یکی هم مال خودم لازمه، اینم پیش شما باشه، مال شما. من گرفتم دستشون رو بوسیدم، قلم تو دستشون بود. بعد بله، ایشون فرمودن آقا باز کنید چند فرازی رو بخونی. من دیدم حال خوبی دارن، چند فرازی رو شد یادمون فرازهای آمد. الهی تو ناظری چه جوگم جوگم. آقا با یه لحن خاصی پسریشون خوندم، ایشون دست مبارکشون آورده بودن، سر مبارکشون گذاشته بودن رو دستشون، قلم هم تو دستشون. بعدشون فرمودن آقا جان من بقیهش با شما. من دیدم خیلی حال خوشی دارم، خیلی حال خوشی دارم. لذا همیشه آدم باید در مواقع التماس دعا دعا بکنی. التماس دعا معنیش اینه یک کسی به قول معروف سیم متصل شده، حالات حالات خوشه، اتصال که متصل، دعا التماس دعا، یعنی سعی کنید با اون دعای او حرکت بکنید. من ایشون عرض کردم محبت کنید به قصد انشاء بگید. ایشون دستشون قلم رو گذاشتن و دست ها رو بالا آوردن، شروع کردن به دعا، همین دعا رو تکرار کردن و چند دعای دیگه که تو خاطراتم نوشتم، حالا الان وقت گفتنش نیست. عزیزان من، بعدشون فرمودن آقا جان من، بقیه وقتی با شما می شود اینو جدی بگیریم که برنامه برای سحرتون و شبتون داشته باشید و علوم بشه دریافتی. الان به حمدالله رب العالمین یک دفتر الهی نامه ایشون تا همین الانی که در محضر شما هستم، دو دفتر عربی، شش دفتر فارسی چاپ شده و دفتر 15 و 16 الان در دست منه. هر چنگاهی مثل دیوانها باید قلم رو بگیرم و اون چه که داره میاد و اشراق میشه از دست ندهم. در اونجا گفتم الهی از انسان سر میرود، سحر و سحر نمیرود. یک از فقرهای یکی از فقرهای نمیدونم دفتر احتمال شاید دفتر 4 و 3 باشه. از انسان سر می رود، سحر و سحر نمی رود. سحر با هر دو، با هی دو چشم یعنی لحظه خاص بیداری، با هی دو چشم یعنی لحظه بیداری، با هی دیگر یعنی لحظه خاص بیداری. اهل سحر و سحر باشید و نکند خدای نخواسته به قول معروف ما از پرنده ها هم کمتر باشید. بله، خروس را سحر هست و اما خدای نخواسته هادی را سحر نباشد. خیلی سعی بکنید، برنامه ریزی بکنید. اینه که حضرت امام فرمودن رسیدن سفر الهی جز به امتداد شب چیزی نیست. برای شبتون برنامه ریزی بکنید. من نمیگم یه ساعت و دو ساعت، حداقل 10 دقیقه بلند شید، 5 دقیقه بلند شید، یه سری به سجده بذارید، ولو 2 رکعت نماز شده، خودتونو به حضرت حق بسپارید. خوب، انشالله که ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله به امتداء لیل و وصول به حضرت حق انشاءالله انشاءالله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شخص اعتباری در جلسات گذشته و به خصوص در مباحث سال گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که در اطلاقات شارع و در عمومات رسیده به ما از جانب شارع مقدس مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و عمومات دیگر، در اطلاقات و عمومات فرقی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نیست. برهاناش رو خوندیم، به سیره هم آمدیم استدلال کردیم، روایات مختلفی هم بود که دیگه جلد اول رو خونده دارید و مستحضر دارید. ما در مبانی فقاهتیمون هم به این نتیجه رسیدیم که الا ما خرج به دلیل، مگر اینی که در جاهایی که بفرمایید دلیل خاص داریم، فرقی بین شخص اعتباری و شخص بفرمایید طبیعی در صدور اوامر الهی فرقی نیست. و شخص طبیعی رو هم اگر مورد خطابات شارع مقدس هست، ما به عنوان مثالی از امثله فقهی و احکامی میدانیم، نه این که تخصیص بدانیم، که همین بزرگترین مبنا بین کسانی است که شخص اعتباری رو قبول دارن یا قبول ندارن. معمولا کسانی که میگن شخص اعتباری اعتبار ندارد، میگن شارع مقدس خطاباتش به ذوی العقوله و ذوی العقول هم باید کارایی داشته باشن و غیر ذوی العقول اصلا لیاقت خطابات شارع رو ندارن. ما عرضون اینه که نه، ذوی العقول مرحله کمال خطابات شارع هستن و اون چه که بشود. سال گذشته خیلی حرف دقیقی زدیم و توضیحش دادیم که دیگه الان دارم اصاره رو عرض میکنم که آماده بشیم برای ادامه بحث. اون چه که شارع از شارع مقدس به ما رسیده است و برای ما حق و نسبت تکلیفی ایجاد کرده است، این اعتبارش به هر چیزی که تعلق بگیرد اعتبار دارد و بفرمایید اهمیت داره. ما مبنامون اینه و این لا فرق بین شخص اعتباری و شخص طبیعی. برای همین دیگه کلیه شرکت های بفرمایید حقوقی یا چیزهای مختلف همه اینها دیگه بیان این جهت ولی قرار میگیره. و نسبت به این که آیا ما مصادیقی رو در زمان شارع مقدس داشتیم یا نداشتیم، ما تاریخش رو هم بیان کردیم، گفتیم یکی از سلام علیکم سبحکم الله برخیر یا الله سبحکم الله، گفتیم یکی از چیزهایی که از قدیم الایام تو روایات ما هست و سال گذشته تعدادی از روایات و تعدادش رو خوندیم، سنداش رو هم بررسی کردیم و اون این بود که خیلی از اوقات از قدیم الایام از حتی قبل از اسلام برای کعبه مالکیت قائل بودن، برای کعبه مالکیت، و حالی که ذوی العقول نیست و خیلی از چیزها و خیلی از چیزها. و الان هم که دیگه میدونید یکی از چیزهایی که در امروز متداوله، در چون ما احکام اسلامی رو هم مبنامون اینه که احکام اسلامی رو از آن مکلفین میدانیم نه از آن مسلمین بدانیم. مبنای دقیقی است، باز دارم عرض میکنم عنایت داشته باشید، ما مبنای احکام اسلامی را بر اساس مکلف میدانیم نه بر اساس من اسلم و من آمن. نتیجه چه میشه عزیزه من؟ نتیجه این میشه که اول ماه رمضان که میاد با هلال ماه رمضان تمام کسانی که در روی کره زمین مکلف باشن و بالغ باشن مأمور به چه هستن؟ مأمور به روزه گرفتن هستن. همونطور که اذان شرعی که بشود، وقت نمازها که بشود، تمام مکلفین مکلف به چه هستن؟ به اقامه نماز هستن، سواء کان مسلم و سواء کان کافر. مبنای دیگه چه میشه؟ خیلی دقیقه، یجب علی کل مکلف التقلید، این به وجوب عقلی میشود نه به وجوب شرعی که بگیم آقا ایمان آورده، خطاب شارع رو شنیده، حالا مکلف شده، مسلمانم هست، حالا بگیم نماز و روزه بگیر و نماز و روزه بخوام. نه، اصلا هر کسی که بالغ باشد این حکم بهش میاد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای قومی، اگر قوانین رو نخوندید حداقل یک مطالعه و یک مباحثه قوی برای قوانین بذارید. خدا درجاتش رو متعالی کنه. حضرت حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن آقا من بیش از 30 دوره قوانین گفتم در فیضیه و در دارالشفا، اون هم بین الطلوعه. یعنی میفرمودن بین الطلوعین ما قوانین میگفتیم، که یکی از شاگردانشون که بله این روزها هم دیروز بود یا امروز، بله سالگرد رحلت شهادتگونه ایشونه، مرحوم آسد مصطفی فرزند امام، شون پیش من قوانین میگفت. در قوانین مرحوم میرزای قومی یه قانون داره و اون چون میتونه مطالب رو به عنوان قانون مطرح کرد، قانون حکم کلی و خاصین خوبم مطرح کرد جناب میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم میرزای قومی یکی از قوانینی که مطرح میکنه، یکی از قانونایی که مطرح میکنه، میگه خطابات شارع عامه. خطابات شارع عامه یعنی از آن منخوطب نیست، غیر منخوطب رو هم شامل میشود. ما در همونجا در تعلیقه بر قوانین نوشتیم، با کمال معذرت از جناب میرزا ما یه متمم میزنیم به قانونیشون، میگیم خطابات شارع عامه در عامه، نه تنها مخاطبین و غیر مخاطبین را میگیرد، به عبارت بهتر چه میگیرد؟ مسلمان و کافر را همه را میگیرد و مکلف را میگیرد، به این معنی عامه در عامه. اونجا هم همین تعلیقه رو زدیم و به حمد الله رب العالمین تعلیقه خوبی هم بود. ما هم الان به عرضمون این است که در خطابات شارع وقتی این عمومیت رو قائل بودید، ما صدر عن الله، این چه هست؟ ما مکلف به انجامش هستیم. حالا در مقام امتثال یک کسی عاصی می شود، خدای نخواسته یک دیگرانی مطیع می شود، اون یه چیز دیگره. و معمولا چون خطاب به کسانی است که مخاطب حقیقی هستن، قطعا یا ایها الذین آمنو آمنو بالله دیگه مخاطب خطاب انسانهای مؤمن هستن، همونطور که لفظ مذکر آوردن خطابات هم دلیل بر این نیست که مختصش باشد به مذکرها و به مردان باشه، نه این به عنوان دلیل تقلیده. حالا پس فرقی بین شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی در این جهت نیست. در این کتابی که در دست ماست خب دارای سه تا بابه و سنها به این صفحهی که کتابی که دست منه صفحه 27 عبارت اینه: سنها و ذالک من خلال سلاست ابواب. ما بحثای شخصیت اعتباری چون جلد دوم در احکام شخصیت اعتباری است، ایشون میفرمان ما این را از سه باب بحث میکنیم. باب اول حقیقت شخص اعتباری، حقیقت شخص اعتباری چیه؟ باب دوم اعتبار به شخص اعتباری فلفقه الاسلامی، نه فلفقه شیعی، اتقافه تعبیر خوبی دارن، فقه اسلامی. نظام ما بارها عرض کردیم این خالف العامه ما باید موضوع شناسی کنیم. اگر میخوایم به عنوان یه قاعده درست بکنیم که مخالفت عامه هم یه مزیتی است در روایات، باید موضوع شناسی بشه که این خالف العامه چه هست که ما باید به عنوان یه قاعده مطرح بکنیم. یعنی به عبارت بهتر هم بر اینی که این خالف العامه در کجا صادر شده که ما خالف العامه، روایاتی که میگه خالف العامه کجا صادر شد، ان تقیتن صادر شد، ان غیر تقیتن صادر شد، در یه مسئله خاصی بود، لذا ما خالف العامه رو به عنوان یه قاعده کلی همجایی قبول نداریم، باید موضوع شناسی کنیم ببینیم این خالف العامه کجاست. اینم باب دوم. باب سوم احکام شخص اعتباری در فقه اسلامی، و ایشون میفرمایند روش هم اینه که اول یک مقارنه‌ای، یک موازنه‌ای بین شخص اعتباری و شخص حقیقی از این که چقدر اعتبار دارد و چه احکامی با اینها هست مطرح میفرمایند، و بعد میفرمان الباب الاول حقیقت و شخص اعتباری تا رسیدیم به صفحه 31 الفصل الاول مفهوم و شخص اعتباری. شخص اعتباری چیه؟ خوب این یکی از مفهوم هایی چون عرض کردیم در روش استنباط و بررسی مسائل علمی ما اولین چیزی که برخورد میکنیم چه هست؟ ما باید جواب مای شارحه رو بگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی و الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر الحمدلله حدود 6 دوره ما منظومه در این قوم گفتیم، هم تمام جهت چه اخلاقش رو منطقش رو فلسفه، بله منطقش روزای جمعه تعطیلی می‌خوندیم، بله خودش رو روزا با اشراف حضرت علامه حسن زاده هم جانم به قربانشون بود، بله در اونجا مرحوم حاجی شعری داره اصل مطالب سلاستون علم مطلب و حل مطلب و ما مطلب و ده. بله مطلب ما هم دو ما داریم، مای حقیقیه داریم و مای شارعه داریم. اولین سوالی که هر عالمی باید در هر موضوعی جوابش رو داشته باشه مای شارعه هست، شرح العلم. حالا اینجا من اجل مقاربت مفهوم شخص الاعتباری من الافضل توضیح و سلاست نقاط، ما سه نقطه و سه نقطه رو و سه مرحله رو باید توضیح بدیم در مفهوم شخص اعتباری. اولین نقطه اولا تحدید شخص و تقسیمه الى طبیعی و اعتباری. شخص چیست؟ کتاب شما چیه؟
بخش اولش با هم یکیه، این قسمت ها رو پارسان فرمودید، الان رسیدیم به این قسمت سنوگه جلد دو رو یک رو با هم شد کردیم.
الان کتاب شما اینجوری نیست آقا جان من؟
سال رسیدیم به این قسمت فصله
خوب پس ما قسمت های جلد یک رو
این...
پس الان ما باید از صفحه چند با آقایون بگیم؟
این چاپ جدید میشه از صفحه در واقع 132
صد خیلی حالا اجازه بدید این با این کتاب که دست ما هست همین قسمت ها را سری رد میشم، یعنی در یه جلسه همه جلد اول رو که آوردن تو کتابی که دست ما هست، ولی محضر که صفحه 31 که خدمتون عرض میکنیم. خب تعریف شخص اعتباری چیه؟ گفتیم اون چه که قابلیت حق و حکم داشته باشه یعنی ما به شخص اعتباری. آیا ما بگیم که این شخص اعتباری با من تعریفش بکنیم یا با ما تعریفش بکنیم؟ کل من یتعلق مثلا بالحکم و تکلیف اینجوری بگیم، یا کل ما یتعلق بالحکم و تکلیف؟ خب بعضی آمدن قاعده ادبی درست کردن گفتن ما مال غیر ذوی العقوله، کلمه ما، و بفرمایید من مال ذوی العقوله. البته در اطلاقات قرآنی ما هم بر ذوی العقول به کار برده شده. در شخص اعتباری ما باید بگیم اون چی که متعلق تکلیف و اینها هست. خب بعد از این میاد به تقسیم شخص اعتباری. شخص اعتباری به شخص طبیعی است که متحقق در خارجه، و به شخص اعتباری است که عرض کردیم فرق بین یا نسبت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری هم اونی که مهمه اینه داریم افسارش عرض میکنیم. حالا بریم که جمع بین همه کتاب هایی بشه که کتاب هایی که در دست شماست. بله، شخص نسبت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نسبت عموم و خصوص مطلقه، یعنی هر چی که برای شخص اعتباری هست برای شخص طبیعی هست، اما چه بسا چیزهایی که برای شخص طبیعی باشد که برای شخص اعتباری نباشد. حالا این نسبت اعم است از احکام وضعیه و از احکام بفرمایید تکلیفیه. وقت تمام شد آقا. خب اگر خاطرتون باشه ما در مبنامونم عرض کردیم که بعضی از وقتها ما دلیلهای خاصی داریم که طبق اون دلیلها ما باید احکام رو چینش داشته باشیم. من عرضم اینه، این نسبتی که به وجود میاد از موضوع طبیعت بفرمایید شخص طبیعی، و وقتی چنین باشد مثلا بفرمایید زوجیت است یا نسبتهای خاصی است که مال یک شخص طبیعی است اما مال یک شخص بفرمایید قانونی یا به عبارت بهتر حقوقی نیست. بله، مقومات شخص اعتباری رو هم که در جلسات در سالهای گذشته خوندیم گفتیم مصلحت شرعیه اقتضا میکنه. اصلا بحث نظام مالی و عدم اختلال نظام مالی اقتضا میکرد که ما باید چه بکنیم؟ شخصیت اعتباری رو تأیید بکنیم. و اصلا به عبارت بهتر، از همه مهمتر، گاهی از اوقات شخصیت‌های اعتباری نشون دادنشون و به عبارت بهتر ظهورشون در شخصیت‌های طبیعی است. میتونیم این حرف رو بزنیم که ما من شرکتن یا من شخص حقوقی الا این که لهو شخصون حقیقی، یعنی وقتی که اینجوری باشه لذا برای بعضا شبه شده که اون موقعی که ما قرارداد میبندیم در واقع با چه میبندیم؟ با اشخاص طبیعی میبندیم که نماینده های شرکت های مالی و غیر مالی هستن، که ما عرض کردیم که نخیر، اصلا خود شرکت هم یک عنوان خاصیه. و بعد شخصیت های اقسام شخص اعتباری هم که سال گذشته داشتیم، اعتباری عام داشتیم، اعتباری خاص داشتیم، که همه اینها را بله خوندیم. و نتیجه این که بحث شخص اعتباری بله یه بحثی است که با عمومات و اطلاقات سازگاری داره. پس بریم انشاءالله صفحه 131 که مقدمات بحثه، و اولین مقدمه این است که بله شخص اعتباری و شخص طبیعی چه هماهنگی دارن، و اولین هماهنگی که دارن اینه که اینها تصادق جزئی دارن. نکته مهمی است که حالا می‌رسم به بحث اول بحث امروز، وارد شدن تصادق جزئی دارن، یعنی در بعضی از موارد احکام شخص طبیعی با شخص اعتباری یکی. و می‌دانید در برهان ما بتونیم مورد صدق جزئی پیدا بکنیم، صدق خصوصیت برهان رو و ثبوتی و اثباتیش رو میتونیم دنبال بکنیم. ما میبینیم مثلا بفرمایید، ما میبینیم در بحث مالکیت که امروز مالکیت یک ضرورته و مالکیت شخصی هم یک ضرورتی است که ثابت شده در اسلام، ما میبینیم این مالکیت شخصی برای بعضی از شرکت ها هم وجود داره. آقا میسید خیلی وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.